عشق سر مکن، بی عشق سر مکن که دلت پیر شود.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دایره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا
شام بخیر دوستان گرامی، امروز یکشنبه 20 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 19 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 12 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس گلچین نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی پرتاب از آفتاب خواهد بود. بعد از آن آسیای مرکزی در هفته رو میشنوید. سپس سیر در هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی سیره نبوی خواهد بود. بعد از آن تکرار اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکرار سخنرانی خواهد بود. سپس تکرار ما و مخاطبان رو خواهید شنید. برنامه بعدی سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت‌های ادبی هست، این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
برگزاری دومین جشنواره بین المللی فیلم دوشنبه تاج سامان از 15 اکتبر با حضور روسیه، ایران و قرقیزستان. ادامه درگیری های مرزی افغانستان و پاکستان، حملات هوایی پاکستان به ولایت قندهار و موفقیت های ورزش ایران در 24 ساعتی گذشته. تیم وزنه‌برداری ایران قهرمانی جهان شد و گرگی پارسی نایب قهرمانی میستر اولمپیای 2025. با نام یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. روزهای سینمای روسیه، ایران و قرغیزستان در تاجیکستان برگزار می شود. از 15 تا 20 اکتبر روزهای سینمای فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرغیزستان در شهر دوشنبه برگزار می شود. به گزارش خاور، به نقل از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، در 15 اکتبر روزهای سینمایی در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در چارچوب آن فیلم های شهسوار، غریزه، پول بر روی رودخانه کوچک، داستانی کود، خسرو 127، به طبیعتی، بازی سرنوشت و به پایان به نمایش در خواهد آمد. روزهای سینمای ایران، قرغیزستان و روسیه در چارچوب دومین جشنواره بین المللی فیلمی دوشنبه تاج سامان برگزار می شود. راهیابی فیلم ماهی در شست یا ماهی در قلاب و دومین جشنواره تاج سامان. فیلم سینمایی ماهی در قلاب در بخش مسابقه فیلم های بلندی دومین جشنواره بین المللی فیلم تاج سامان حضور دارد. ماهی در قلاب که به تازگی در 37 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان جایزه ویژه دبیر این جشنواره را از آن محی‌الدین مظفر، کارگردان این ساخته مشترک ایران و تاجیکستان، کرد. در بخش رقابتی فیلم های بلندی جشنواره تاج سامان تاجیکستان پذیرفته شده است. در حاشیه این جشنواره، این فیلم شامگاه 18 اکتبر در کاخ نوروز شهر دوشنبه با حضور مقامات دولتی و هنرمندان این کشور، سفیر ایران در تاجیکستان، مدیران شبکه آی فیلم و سرمایه‌گذاران ایرانی اثر برگزار می شود. فیلم سینمایی ماهی در قلاب 30 شهریور سال جاری با حضور پیمان جبلی، رئیس سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ایران، غلام علی حدادی عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نظام الدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران، همچنین عوامل و بازیگران این فیلم، جمعی از هنرمندان سینما و تلویزیون در تهران رونمایی شد و اوایل مهر جاری نخستین اکران جهانی اش را در بخش پانورامای 30 جشنواره بین المللی فیلم اشلینگل آلمان تجربه کرد. ترویج درستخانی حافظ با تلاش حافظان حافظ در شهر شیراز واقع در جنوبی ایران. این روزها طرح حافظان حافظ با تلاش حافظ دوستان شیرازی و شهرداری شیراز با هدف ترویج درستخانی اشعار حافظ شیرازی ویژه کودکان اجرایی شده است. گزارش خبرنگار تلویزیون استان فارس ایران را در همین رابطه می شنوید.
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد،
سوگند هم امروز یکی از حافظان حافظه.
مشته وصلت و کوک از سر جان برفیزم.
مشتاقان غزل برای سیانت از مکتب حافظ شیرازی و آموزش صحیح به کودکان، طرح حافظان حافظ رو راه اندازی کردن.
با این هدف شروع کردیم که بچه ها با ادبیات فاخر خودشون آشنا بشن.
آموزش باید به گونه ای بود که زبان دلنشین و شیوای حافظ کودکان رو در این دنیای رنگارنگ سرگرمی به پای مکتب معرفت می آورد.
بازی و انیمیشن و تکرار واژه ها، تکرار ابیات به صورت هم حضوری و هم آنلاین، سعی میکنم بچه ها رو با ادبیات آشنا و مانوس کنم.
اول باید طرز درست خواندن اشعار را یاد میگرفتند.
متاسفانه خوانش های صحیح فدای خوانش های زیبا شده بود. خوانش ها و اون تکیه ها رو باید عوض میکردیم.
دانستن معانی و مفاهیم اشعار برای تثبیتشان در ذهن مؤثر بود.
با دوستان مروت، با دشمنان مداوم با دوستات جوان مردی داشته باش. من دشمن هستم مداوم.
مشاعره و رقابت از دیگر شیوه هایی بود که اشعار شاعر غزل سرای ایران را در ذهن کودکان حک می کرد.
با دوست بگویید که او محرم راز است.
سیمار غریبان از سر ذکر جمیل است. جانا مگر این قاعده در شهر.
و همه اینها شیوه هایی است که اشعار حافظ را به حافظه کودکان برای یک عمر می سپارد.
حضرت حافظ منظر و نماد عشق و محبت و انسانیت هست.
حالا قرار یک فایل صوتی از خوانش های صحیح دیوان حافظ با زبان این کودکان توسط شهرداری شیراز منتشر بشه.
حافظ کودکانه انشاءالله در ایام سالروز حافظ منتشر میشه.
حافظ نه تنها یک شاعر که بخش جدایی ناپذیر هویت ایرانیه. آشنایی با معارف انسانی، تقویت ریشه های فرهنگی و ترویج شعر و ادب از رهاوردهای طرح حافظان حافظ برای ایران زمینه. مریم کاتب، خبرگزاری صدا و سیما، حافظیه شیراز.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو توجیکی صدای خراسان ما را همراهی کنید. حسین علیزاده معلمی طبیعت شناسی یا زیست شناسی در دبیرستان عمر خیام شهر دوشنبه به عنوان معلم سال تاجیکستان انتخاب شد. دور نهایی مسابقه کشوری معلم سال تاجیکستان 2025 در 23 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد که در آن 5 معلم از مناطق مختلف کشور در 7 شرایط مسابقه با یکدیگر رقابت کردند. حسین علیزاده 8 سال است که به عنوان معلم زیست شناسی به دانش آموزان تدریس می کند. او می گوید که در دوران مکتبی عاشق تدریس شده و مدارک خود را به دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی ارسال کرده است. او 5 بار در مسابقه معلم سال تاجیکستان شرکت کرده و تنها در دور شهری مقام های افتخاری کسب کرده است. به نظر او معلمان می توانند از طریق این حرفه معاش خوب کسب کنند، شرایط زندگی خود را بهبود بخشند و همچنین از جامعه احترام کسب کنند. در سالهای تدریس علیزاده 26 مقاله علمی و کتابچه راهنمای آموزشی تهیه و منتشر کرده است. اصلاحات قانون تاجیکستان انجام شده است که بر اساس آن وظیفه دولت برای ثبت احزاب سیاسی، سازمان‌های عمومی و سازمان‌های بین‌المللی در این کشور دو برابر شده است. طبق اصلاحات قانونی وظیفه دولت ثبت احزاب سیاسی از 3750 سامانی به 7500 سامانی افزایش یافته است. هزینه دولتی برای ثبت سازمان‌های بین‌المللی یا دفترهای نمایندگی آنها در تاجیکستان هم از 7500 سامانی به 15000 سامانی افزایش یافته است. علاوه بر این طبق تغییرات جدید وکلای مدافع اکنون برای ثبت در وزارت دادگستری نیز هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد. به طور خاص ثبت دولتی اتحادیه وکلا از 1125 سامانی به 2250 سامانی افزایش یافته است. دولت تاجیکستان این طرح را در 29 می تصویب کرد و آن را برای بررسی به پارلمان فرستاد و در 25 ایون نمایندگان مجلس آن را تایید کردند. در شرایطی که افکار عمومی و محافل رسانه‌ای آمریکا نسبت به ادامه آتش بس غزه تردید دارند، بسیاری از ناظران سیاسی در آمریکا معتقدند که حماس پیروز اصلی جنگ غزه است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
ادامه بی‌اعتمادی و تردید نسبت به پایدار ماندن آتش‌بسی که در غزه بر اساس طرح آمریکا برقرار شده. توقف نسل‌کشی و حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه در شرایطی در قالب طرح رئیس جمهور آمریکا و با همراهی این رژیم به اجرا گذاشته شده که از 2 سال پیش نه رژیم صهیونیستی حاضر به توقف کشتار در غزه بود و نه دولت آمریکا اجازه میداد هیچ طرفی مانع تداوم جنایات و پاکسازی قومی صهیونیست‌ها در غزه شود. از مهر 1402 تا شهریور امسال آمریکا در مجموع 6 بار برای ممانعت از تصویب قطعنامه آتش‌بس در غزه از حق وتو استفاده کرد و اجازه نداد آن قطعنامه ها باعث آتش بس و کمک رسانی به مردم غزه شود. تا اینکه حالا و در روزهای نخست سومین سال نسل کشی در غزه، آمریکا ظاهراً به توقف کشتار، تخریب و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه رضایت داده، اما حتی در خود آمریکا هم نسبت به تداوم این آتش بس و توقف نسل کشی در غزه تردید جدی وجود دارد.
خوشبینی محتاطانه در این باره وجود دارد که آیا توافق صلح رئیس جمهور ترامپ برای پایان دادن به جنگ میان اسرائیل و حماس پا بر جا میماند یا نه.
جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو و تحلیلگر سیاسی آمریکایی، میگوید طرح موسوم به طرح صلح ترامپ در غزه به گونه ای تنظیم شده است که برای نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی رضایت بخش باشد.
اسرائیل دو سال کامل نسل‌کشی کرده و الان هم همچنان هیولای نسل‌کشی در اسرائیل خود را متعهد به ادامه پاکسازی قومی در غزه میدونه و به دنبال فرصت برای بیرون راندن فلسطینی ها از غزه هستن و شرط میبندم که خود ترامپ بیشتر از بقیه این را میدونه. به همین دلیل است که میگویم معلوم نیست در دراز مدت این طرح آتش بس به کجا ختم شود.
بگذار رئیس جمهور از این لحظاتش لذت ببرد. اما واقعیت این است که این حماس بود که برنده شد. حماس برنده شد و هر چیزی را که میخواست به دست آورد. اسرائیل همه ی تلاش خود را برای نابودی حماس به کار بست و کشورهای مختلف منطقه را برای ترور رهبران حماس بمباران کرد. اما الان باز این رهبران حماس بودند که برای توافق مذاکره کردند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. یک منطقه مرزی در ولایت قندهار افغانستان ساعت قبل هدف حملات هوایی ارتش پاکستان قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی افغانستان، شهرستان مرزی اسپین بولگ از تابع ولایت قندهار امروز هدف حملات هوایی ارتش پاکستان قرار گرفت. پیش از این نیز رسانه‌های محلی افغانستان از حملات خونپاره‌ای مرزبانان پاکستانی به مناطق مرزی ولایت‌های پکتیا و پکتیکا خبر داده بودند. این حملات پس از درگیری‌های شدید شب گذشته مرزبانان افغان و پاکستانی در 7 استان مرزی افغانستان و پاکستان انجام شده است. مقابله چین با تحریم‌های آمریکا علیه تجارت با ایران. چین در پاسخ به تحریم‌های آمریکا علیه تجارت نفت ایران که یک پالایشگاه چینی را هدف قرار داده، این تحریم‌ها را غیر قانونی خواند و اعلام کرد از حقوق قانونی شرکت‌ها و شهروندان چینی محافظت خواهد کرد. گزارش خبرنگاری صدا و سیما از پکین.
مخالفت چین با تحریم‌های جدید آمریکا علیه افراد و شرکت‌های چینی به بهانه همکاری با ایران.
چین مخالف تحریم‌های غیرقانونی یک جانبه است که هیچ پایه‌ای در حقوق بین‌الملل یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل ندارد. ما از آمریکا می‌خواهیم از راهکار اشتباه تحریم‌ها دست بکشد.
درخواست سخنگوی وزارت امور خارجه چین هشداری هم داشت.
آمریکا باید همکاری عادی کشورها با ایران که در چارچوب حقوق بین‌الملل مشروع و موجه است را بپذیرد. در غیر این صورت هر کاری که لازم باشد برای تضمین امنیت انرژی و حفاظت از حقوق و منافع قانونی شرکت‌ها و شهروندان چینی انجام خواهیم داد.
در همین حال وزارت بازرگانی چین هم اعلام کرد 14 شرکت و سازمان آمریکایی را تحریم کرده. پکن هدف از این اقدام را محافظت از امنیت ملی خود عنوان کرده است.
اقدامات چین برای دفاع قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی ادامه خواهد داشت. آمریکا باید بداند با یک جانبه‌گرایی و زورگویی مبادلات تجاری عادی بین کشورهای دیگر را مختل کرده.
پیش از این هم نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد در کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان از جامعه بین‌المللی خواسته بود با تحریم‌ها و اقدامات قهری یک جانبه مقابله کنند.
تحریم های یک جانبه هیچ مبنای حقوقی ندارد. اصول منشور سازمان ملل را زیر پا می گذارد و ناقض حقوق اساسی انسان هاست. ما از همه اعضای سازمان ملل می خواهیم از کشورهای تحریم شده حمایت کنند و در برابر زورگویی برخی کشورهای غربی بایستند.
شنونده اخباری ورزشی باشید. تیم ملی وزنه‌برداری ایران قهرمان جهان شد. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با نمایش مقتدرانه در 90مین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در نروژ توانست با کسب 6 مدال رنگارنگ و 388 امتیاز پس از 8 سال انتظار عنوان قهرمانی تیمی جهان را از آن خود کند و تلسمی چندین ساله را بشکند. 90مین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان که از هفته گذشته به میزبانی شهری فرده نروژ آغاز شده بود، عصر روز شنبه به پایان رسید. در این مسابقات نمایندگان ایران علیرضا معینی موفق به کسب مدال طلای یک ضرب و مجموعه نقره شد. علی آلیپور هم به مدال نقره یک ضرب رسید. علیرضا نصیری هم موفق به کسب دو مدال نقره در دو ضرب و مجموع شد و علی داودی هم توانست با مدال برنز یک ضرب قهرمانی ایران را قطعی کند. نماینده ایران در رقابت های میستر اولمپیا 2025 به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات معتبر جهانی دست یافت. هادی چوپان ملقب به گرگ پارسی قهرمانی ایرانی میستر اولمپیا 2022 در رقابت ها با درک لانسفورد قهرمانی 2023، سامسون داودا قهرمانی سال 2024 و اندرو جکت برای سوم بار در جایگاه دوم استاد. هادی چوپان در سالهای 2023 و 2024 نیز در این جایگاه قرار گرفته بود. چوپان در سالهای 2019 و 2021 نیز سوم شده بود. در مسابقه امسال اندرو جکت در رتبه سوم استاد و جایزه $100,000 را گرفت. سامسون داودا قهرمانی سال گذشته این مسابقات در جایگاه چهارم قرار گرفت و به جایزه $40,000 رسید. هادی چوپان همچنین در نظرسنجی مردمی مسابقات میستر اولمپیا به عنوان قهرمان مردمی 2025 انتخاب شد و به کمربند قهرمانی مردمی دست یافت. و خبری آخری ورزشی، تیم ملی واترپولو ایران در فینال 11مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در هندوستان مقابل چین قرار گرفت و پس از تساوی 11-11 در وقت‌های معمولی در ضربات پنالتی با نتیجه 4-5 بازی را واگذار کرد و عنوان نایب قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کرد. این نایب قهرمانی واترپولو ایران دومین عنوان نایب قهرمانی در تاریخ رقابت‌های قهرمانی آسیا محسوب می‌شود. در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنیم. برگزاری دومین جشنواره بین‌المللی فیلم دوشنبه تاج سامان از 15 اکتبر با حضور روسیه، ایران و قرقیزستان. ادامه درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان، حملات هوایی پاکستان بر ولایت قندهار و موفقیت‌های ورزش ایران در 24 ساعت گذشته. تیم وزنه‌برداری ایران قهرمانی جهان شد و گرگ پارسی نایب قهرمان میستر اولمپیای 2025. با پایان مشروع خبرها از رادیو توجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تقویم تاریخ را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یک شنبه 20 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 19 ربیع ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 12 اکتبر سال 2025 میلادی. امروز 20 مهر ماه در تقویم ایرانی روزی بزرگداشتی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی شاعری پرآوازی ایران است. وی در حدود سال 727 هجری شمسی در شیراز از شهرهای جنوبی ایران متولد شد. حافظ تفسیر قرآن، حکمت و ادبیات عرب را به خوبی می‌دانست و از آنجا که قرآن را با چند قرائت از حفظ داشت به حافظ شهرت یافت. وی عارف بزرگ، حکیم متفکر و ادیب زبردست بود که با استفاده از استعداد سرشار خود اشعار جاودانه سروده است. حافظ با الهام از تعالیم اسلامی و مفاهیم قرآنی و به کارگیری استعارات و کنایات منحصر به فرد نابترین غزلهای تاریخ ادبیات ایران را سروده است. به همین دلیل آیت الله خامنه‌ای رهبری معظم انقلاب اسلامی در کنگره 600 سال وفات حافظ بزرگداشت حافظ را بزرگداشت فرهنگ اسلامی و ایرانی و اندیشه ناب دانستند و وی را درخشانترین ستاره فرهنگ ایران نامیدند. تا کنون شعرهای گوناگون بر دیوان حافظ نگاشته شدند و این دیوان به زبانهای متعدد ترجمه شده است. خواجه حافظ شیرازی در سال 792 هجری شمسی وفات یافت. دو 67 سال پیش در روز 19 ربیع الثانی سال 1180 هجری قمری آیت الله حاج محمد ابراهیم خراسانی معروف به کرباسی از علمای فاضل اصفهان متولد شد. وی تحصیلات خود را در اصفهان از شهرهای مرکزی ایران آغاز کرد و در حوزه علمی شهر نجف در عراق به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. آیت الله کرباسی پس از بازگشت به زادگاهش به تعلیم و تدریس مشغول شد و به تألیف آثار متعدد پرداخت. این عالم فاضل که در زهد و تقوا نیز معروف بود، کتب و رساله های ارزنده از خود به یادگار گذاشته است که از آن جمله میتوان اشارات الاصول و مناسک حج را نام برد. آیت الله کرباسی در سال 1261 هجری قمری در زادگاه شهر اصفهان درگذشت. دوصد دوازده سال پیش در روز 20 مهر ماه سال 1192 هجری شمسی قرارداد ننگین گلستان میان ایران و روسیه در پی شکست ایران از روسیه امضا شد. این قرارداد پس از پایان دوره اول جنگ های ایران و روسیه که 10 سال به طول انجامید و با دخالت دولت انگلستان میان دو کشور به امضا رسید. به موجب این قرارداد تمامی شهرهایی که تا آن تاریخ به تصرف روسیه درآمده بود جزو خاک روسیه باقی ماند و مالکیت روسیه بر شهرهای قره‌باغ، باکو، دربند، لنکران و بخش از تالیش نیز پذیرفته شد. ایران نیز پذیرفت از همه دعاوی خود در مورد مناطقی داغستان، گرجستان و ارمنستان چشم می‌پوشد. همچنین حقی کشتیرانی در دریای خزر یا خود بحری کسپی از ایران سلب گردید و در عوض دولت روسیه تعهد سپرد که تنها نیابت سلطنت عباس مرزا ولیعهد را پذیرفته و به قدرت رسیدن او را تضمین کند. در این قرارداد مرزهای دو کشور دقیقا معین نشد و همین نامعلوم بودن مرزهای دو کشور مقررات عهدنامه گلستان موجب شد که دولت ایران از این عهدنامه سر بر نتابد و روسیه را به نیرنگ متهم سازد. این عوامل باعث شد که جنگ دوم ایران و روسیه در سالهای بعد شکل گیرد و عهدنامه سیاه دیگری با نام ترکمنچای به ایران تحمیل شود. و 31 سال پیش در روز 20 مهر ماه سال 1373 هجری شمسی، محمود ریاضی، محقق و مترجم معاصر، در سن 60 سالگی در اثر سانحه هوایی درگذشت و همزمان با وقایع ملی شدن صنعت نفت برای ادامه تحصیل راهی مشهد گردید و از این زمان وارد مبارزات سیاسی شد. محمود ریاضی پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 هجری شمسی مدت به دانشکده افسری رفت و سپس وارد دانشکده فنی شد. در سال 1341 هجری شمسی فارغ التحصیل گردید و مطالعات خود را در صنعت برق ادامه داد. محمود ریاضی در اواخر عمر ترجمه داستان تمدن جهان از آغاز تا سال 1990 میلادی را شروع کرده بود که اجل مهلتش نداد. ترجمه آثار همچون ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ، روسیه، غرب و چین، بحران انرژی و نیز تألیف تحلیل کوتاه از امپریالیسم از آن اوست. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخی امروز یک شنبه 20 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 19 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 12 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود، هم اکنون گلچنی نوا هنگ را می شنوید. نواهنگ
سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. این برنامه همایون خرم. استاد امیر همایون خرم زاده 9 تیر ماه سال 1309 و در گذشته 28 دی ماه 1391 نوازنده ویولون، موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر اهل ایران و یکی از اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران بود. همایون خرم از نوابق موسیقی ایران زمین در سال 1309 خورشیدی در بوشهر متولد شد. مادرش از شیفتگان موسیقی اصیل ایرانی بود و از مقام‌های موسیقی ایرانی به دستگاه همایون علاقه وافر داشت. به همین دلیل هم نام همایون را برای فرزند خود انتخاب کرد. همایون که کودکی بیش نبود، هر روز که می گذشت بیشتر تحت تأثیر موسیقی قرار می گرفت و علاقهش به آن و نواختن یکی از آلات موسیقی افزون می شد، تا اینکه به 10 سالگی رسید و در این زمان به تقلید از نوازندگان تار چوبی تهیه کرد و سیمی هم بران بست و تاری برای خود ساخت و به نواختن آن پرداخت. ای چنان به این ساز ساخت خود علاقه مند بود که آن را هیچگاه از خود دور نمی کرد، حتی زمان خواب. مادر مهربان و هنرمند وی که او را این چنین مشتاق موسیقی می بیند، یک ویولون به مبلغ 12 تومان برای وی خریداری می کند و او نزد خود شروع به نواختن می کند. پس از 1 ماه به وسیله یکی از بستگانش به نام ابوالحسن سبا معرفی می شود و سال 1321 خورشیدی به جمع شاگردان استاد بزرگ موسیقی ایران زمین در می آید و افتخار شاگردی پیدا می کند.
Thank you.
همراهانی گرامی، در این لحظه پرتو از آفتاب را خواهید شنید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
تقوا انسان رو مسون میکنه از چی؟ از بدیها، از وسوسه ها، از بداندیشی ها، از بدخواهی ها، از خیانت ها، از فسق ها، از شهوترانی ها، از بی‌اعتنایی به وظیفه، از ترک فعل واجب. تقوا این خیلی مهمه. این حالت باید عمومیت پیدا کنه در زندگی من و شما. با تقوا بشیم. اگر این شد، اون وقت حالا در قرآن، سر تا سر قرآن آثار تقوا خیلی زیاده. اما حالا دو تا از این آثار تقوا رو من اشاره میکنم. همان یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر تقوا حاصل شد، تقوا گشایش ایجاد میکنه، گشایش دنیوی. تقوا گشایش دنیوی ایجاد میکنه، این در زمینه اقتصاد اثر میذاره، در زمینه امنیت اثر میذاره. تقوا این جامعه ای که با تقوا باشه، یجعل له مخرجا، این تقوا برای او گشایش ایجاد میکنه. این یک. دوم، هدن للمتقین. قرآن هدایت است برای صاحبان تقوا، هدایت الهی. چیز کمی نیست هدایت الهی، مهمترین چیز همینه. مگر نمیخواییم به نجات و فلاح و سعادت برسیم؟ خب یک هدفی وجود داره، به این هدف میخواییم برسیم. یکی باید ما رو راهنمایی کنه، دستگیری کنه. خداست، خدا دستگیری میکنه. کی؟ اون وقتی که ما تقوا رو رعایت کنیم. پس ما رو بریم تقوا رو در خودتون تقویت کن. این اساس کاره.
ز شعر حافظ شیراز میگویند و میرقصند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. 20 مهر ماه برابر با 12 اکتبر در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز بزرگداشت شمس الدین محمد حافظ شیرازی غزل سرای پرآوازه ایرانی نامگذاری شده است. به همین مناسبت من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم ویژه گفتاری را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی یکی از بزرگترین شاعران نغزگوی ایران و از گویندگان بزرگ جهان است که در شعرهای خود حافظ تخلص نموده است. تذکره نویسان نوشتند که نیاکان او از کوهپایه اصفهان بوده اند و نیای او در روزگار حکومت اتابکان از آنجا به شیراز آمد و در این شهر ساکن شد. و نیز چنین نوشتند که پدرش بهاءالدین محمد بازرگانی می‌کرد و مادرش از اهالی کازرون و خانه ایشان در دروازه کازرون شیراز واقع بود. ولادت حافظ در ربع قرن 8 هجری در شیراز اتفاق افتاد. بعد از مرگ بهاءالدین پسران او پراکنده شدند، ولی شمس الدین محمد که خردسال بود با مادر خود در شیراز ماند و روزگار آن دو به تهی دستی می گذشت تا آنکه عشق به تحصیل کمالات او را به مکتب خانه کشانید و به تفصیلی که در تذکره میخانه آمده است، وی چندگاهی ایام را بین کسب معاش و آموختن سواد می گذرانید. و بعد از آن زندگانی حافظ تغییر کرد و در جرگه طالبان علم درآمد و مجلس‌های درس عالمان و ادیبان زمان را در شیراز درک کرد و به تتبع و تفحص در کتاب‌های مهم دینی و ادبی از قبیل کشاف زمخشری، مطالع الانوار قاضی، مفتاح العلوم سکاکی و امثال آنها پرداخت. محمد گلندام معاصر و جامع دیوانش او را چندین بار در مجلس درس قوام الدین ابوالبقا عبدالله ابن محمود ابن حسن اصفهانی شیرازی مشهور به ابن الفقیه نجم عالم و فقیه بزرگ عهد خود دیده و غزلهای او را در همان محفل علم و ادب شنیده است. چنان که از سخن محمد گلندام برمی آید، حافظ در دو رشته از دانش‌های زمان خود یعنی علوم شرعی و علوم ادبی کار می کرد و چون استاد او قوام الدین خود عالم به قرائات سبع بود، طبعاً حافظ نیز در خدمت او به حفظ قرآن با توجه به قرائت‌های 14 گانه ممارست می کرد و خود در شعرهای خیش چندین بار بدین اشتغال مداوم به کلام الله اشاره نموده است. عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. یا صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. عزیزان شنونده، حافظ از جمله شاعرانی است که در ایام حیات خود شهرت یافت و به سرعت در دورترین شهرهای ایران و حتی در میان پارسی گویان کشورهای دیگر مقبول سخنشناسان گردید و خود نیز بر این امر آگاهی داشت. اندیشه جهان شمول و انسان دوستانه خواجه به او شهرتی جهانی داده است، تا بدانجا که بسیاری از بزرگان اندیشه و تفکر و شعر جهان تحت تأثیر او به آفرینش آثاری ماندگار دست زدند که از میان آنها میتوان به دو اندیشمند بزرگ شرق و غرب یعنی یوهان ولفگانگ گوته آلمانی و رابیندرانات تاگور هندی اشاره کرد. دیوان کلیات حافظ مرکب است از 5 قصیده و غزل‌ها و مثنوی کوتاهی معروف به آهوی وحشی و ساقی نامه و قطعه‌ها و رباعی‌ها. نخستین گردآورنده دیوان حافظ محمد گلندام است و بنابر تصریح او خود حافظ به جمع‌آوری غزل‌های خیش رغبتی نشان نمی‌داد. ظاهراً حافظ صوفی خانقاه نشین نبود و با آنکه مشرب عرفان داشت، در حقیقت از زمره عالمان عصر و مخصوصاً در شمار عالمان علوم شرعی بود و هیچگاه به تشکیل مجلس درس نپرداخت که از راه وظیفه دیوانی ارتزاق می نمود و گاه نیز به مدح پادشاهان در قصیده ها و غزل ها و قطعه های خود همت می گماشت و از سله ها و جایزه هایی که به دست می آورد برخوردار می شد.
سلطان جهانم به چنین روز غلام